خدمت شالوی گلخوجی هستم با خبرهای توزه 18 ایول و شما را استودیو رادیو زودی از پراگ همراهی میکنم. امروز در برنامه نزدیکان یک موجود توجیک در مسکوی دعوا دارند که او را کارمندان خدمات مخصوص را بوده و به تاجیکستان فرستادند.
Я сразу направилась в Домодедово на такси.
Ман дарго бо такси ба Домодедово рафтам ва бо ариза ба полис муроҷиат кардам. Онҳо гуфтанд, у дар инҷост, ташвиш накашед.
Шарти Рустами Имомалӣ ба корхонадорон агар корхонаҳоро ба кор наандозед чора меандешем. То кунун садҳо корхонаҳои хурду бузурги хусусӣ дар кишвар фаъол нестанд.
دون بیاد دون خوبه میدان از دلیل میگن اگر کار کردن نتونین بتین برای کسانی که فعالیت و کار کنن و تولیدات و برو
مقامات تاجیکستان اعتراف میکنن که در کشور زبخونه نمیرسد ولی جریمه برای کشتن چورو بیرون از مکانهای مخصوص کوبرجوست. ما شروع میکنیم از آنکه کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد از تاجیکستان طلب کرده است که زید سعیدوف را در مدت 180 روز آزاد کند. گذشته از این کمیته تقاضا نموده است که برای این صاحب کاری شناخته جبران پولی پرداخت شود. بعد آموزش 3 ساله پرونده زید سعیدوف کمیته به نتیجه رسیده است که در قضیه او چندین مقررات های پیمان بین المللی حقوق سیاسی و شهروندی نقض شدند. زید سعیدوف سال 2013 بعد تلاش تاسیس حزب تاجیکستان نو بازداشت و در دایره چند پرونده به 29 سال زندان محکوم شد. او و جانبدارانش این حکم را سیاسی می دانند. یک خانواده در روسیه که مهاجر هستند ادعا میکنند که او را خدمات مخصوص تاجیکستان ربوده و در بازداشتگاه نگاه میدارند. به قبل آنها از این پیشتر کارمندان این خدمات از عبدالشکور حکیموف 29 ساله طلب کرده بودند که به وطن برگردد. گزارش همکاران ما از نستایش وریمیا را مومین احمدی تقدیم میکند.
عبدالشکور حکیموف اختیاری مرکز کمک به مهاجران در مسکو غیب زده تماسش با نزدیکان قطع گردید. چند روز بعد از این او از بازداشتگاه شهری خوجند پیدا شد. پیوندان این جوان تخمین میکنند که او را کارمندان خدمات مخصوص تاجیکستان از پایتخت روسیه ربودند.
پاشو کاک ابیسی на работу. Вот.
شاوری من صبح به کار رفت و ساعت 6 بیگاه من از رقم کهنه او اس ام اس گرفتم که او را ربودند. معلوم بود که اس ام اس سراسیموار نوشته شده است. زیرا
видно, что человек по пхах, торопях писал с ошибками там.
با قول همسری عبدالشکور از چند کلمه پدر هوای اس ام اس درک کرد که آدم ربایان او را به فرودگاه بردند. خواهر عبدالشکور با کمکش به فرودگاه شتافت. اما عبدالشکور حکیموف الکی در فرودگاه مرز را عبور کرده بود.
Я сразу направилась в Домодедово на такси.
Ман дарго бо такси ба Домодедово рафтам ва бо ариза ба полис муроҷиат кардам. Онҳо гуфтанд у дар инҷост, ташвиш накашед. Дар аввал онҳо маро ба масхара кашиданд ва пурсиданд ки ки уро рабуд? Магар ман рабудам?
Кто похитил? Я что ли похитил?
عبدالشکور حکیموف از این پیشتر همراه همسر و سه فرزندش در مصر و ترکیه میزیست و تجارت هم داشت، اما بعد به مسکو برگشت. به نقل پیوندان به او دائم کارمندان حفظ حقوق زنگ میزدند و طلب میکردند که به وطن برگردد. سبب را برای شهر نمیدادند و او را برای در آن کشورها بودنش طعنه میکردند. عبدالشکور از امنیتش خوف داشت و به همین خاطر از برگشتن به تاجیکستان میترسید. در همین حال در روسیه او از کسی پنهان نشده بود و حتی برای کمک به مهاجران مهنتی در مرکز اختیاری بود. اما نمایندگان مقامات انتظامی در تاجیکستان دائم به منزل آنها می آمدند و از پدر و مادرش طلب می کردند که پسرشان را برگردانند. حقوق شناسان می گویند ربودن انسان از سوی هر نهادی که نباشد غیر قانونی است.
ربودن شهروندان سوی مرکزی به ویژه ازبکستان و تاجیکستان خیلی زیاد است. شخصا من سالهای آخر 20 چنین حالت را می دونم. برای چی آنها کوشش می کنند که زود این عمل خود را انجام بدهند؟ چون که دادگاهی اروپایی از این افراد حمایت می کند. زیرا به این آدمانه که روسیه آماده است با کشورشان بفرستد شکنجه تحقیق می کند.
عبدالشکور تامین 5 کودک، 3 فرزند خود و 2 طفل خواهری تنهایش را بر دوش داشت. حالا باری زندگی به شانه این زنها می افتد. ولی نزدیکان عبدالشکور را بیشتر از همه سرنوشت بعدی او به تشویش آورده است. حالا آنها نمی دانند با پرسش های کودکان که پدر و تقای آنها کجاست چی پاسخ بدهند.
Дар бораи сарнавишти Абдушукур Ҳакимов то ба ҳол аз намояндагони расмии Тоҷикистон ҳеҷ маълумоте дастрас нашудааст, вале бино ба гуфтаи вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон, бо ташвиқи онҳо дар 6 моҳи ахир беш аз 100 узви гурӯҳҳои мухолифини кишвар, мисли Ҳизби Мамнӯи Назат Исломӣ ва гурӯҳи 24 ба ватан баргаштанд. Ба гуфтаи мақомоти интизомӣ, ҳамаи онҳо баъди бозпурсӣ раҳо шуданд. Шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. Рустами Эмомалӣ, шаҳрдори Душанбе, дар назди моликони корхонаҳои хусусӣ бекор хобида шарт гузоштааст. Агар корхонаҳо фаъол нашаванд, онҳоро мусодира мекунанд. Аммо таҳлилгарон мегӯянд, агар давлат мехоҳад корхонаҳоро ба кор андохта мардумро ба ҷои кор таъмин созад, бояд барои тиҷорат шароит фароҳам намояд. Абдулло Ашуров мавзӯро идома медиҳад.
Ҷамъияти масъулияташ маҳдуди шарбатҳо собиқ корхонаи консервабарории шаҳри Душанбе ин шабу рӯз талош дорад то фаъолият кунад.
Ман ҳози ба қариби бо назика ба дои 20-ум ман маҳсулоти бодринг мегирем мо аз шаҳрои Регар, ман шаҳри Нав, Ҳисор, ноҳия, айми ноҳия мегирем. Бо сар мекунем ман ба қариби дусе вагон аз Ӯзбекистони банко гирифтем.
برخی از کارخانه‌های معروف شهر دوشنبه بعدی از همپاشی شوروی و خصوصی شدن نتوانستند اقتدار قبلیشان را به دست آورند و برخی هم اگرچه فعالیت دارند کارشان کم رنگ است. کارخانه یخدانبراری پامیر یکی از آنهاست. این کارخانه از سال 1964 به فعالیت پرداخته سال تا 176 هزار عدد یخدان استحصال میکرد. سالهای 2005 به این سو یک بار از کار ماند و فعالیتش به قبل یخ بست. حالا نزدیک به 20 هکتار زمین و انشاءات این کارخانه یک زمان با یخدانهایش معروف بیکار خوابیده است. کارخانه تاجیک اطلس، کارخانه کنسروبراری شهر دوشنبه، کارخانه اکسکواتر براری، کارخانه نساجی تاجیک از جمله کارخانه های عظیمی صنعتی دوشنبه هستند که تا خصوصی شدن صدها کارگر داشتند. اما پس از خصوصی شدن حالا بیکار خوابیدند و بناهایشان همچون انبار به اجاره داده می شود. شهردار دوشنبه در نزد مالکان کارخانه های بزرگی که امروز بیکار خوابیدند شرط گذاشت که کارخانه ها را به کار اندازند وگرنه نسبتشان چاره می اندیشند.
این اقدام باید اقدام خوبه میدان از دلیره میگن اگر کار کردن نتونن بتین برای کسانی که فعالیت و کار کنند و تولیدات و براه مونند.
این تحلیلگر پیشنهاد دارد تا حکومت برای بپا خستن کارخانه های زمان بزرگ کشور با آنها امتیازها پیش بینی کرده و دستگیری کند.
قرصک از دو طرف میگن باید دستگیری از دو طرف شود. صاحب کار داخلی باید دستگیری کردن در کار. برای اون که صاحب کار داخلی اولش که کارمندی شهروندای جمهوری تاجیکستان به کار استفاده میبرد. متاسفانه حوزه از بیرون از کشور به محصولاتی پایین یعنی با نرخ پایین تر میاد اما کیفیتش هم صفاتش هم معلوم نیست.
در تاجیکستان در 3 سال اخیر بیش از 11 هزار کارخانه و شرکت های دولتی خصوصی شدند که از آنها 1320 تاش کارخانه های بزرگ بودند. در حال حاضر در مقیاس کشور 1957 کارخانه صنعتی فعال است.
برنامه را ادامه می دهیم. در شهر ترمیز ازبکستان عملیات جراحی که در عضوی تناسلی زن انجام شد با اینترنت را یافته قهر و غضب هزارها کاربری شبکه های اجتماعی را به بار آورد. در این نوار جراحان زن بیمار را که در حالت بیهوشی بود با مسخره می کشند. همکاران ما از بخش ازبکی رادیو آزادی نوار را روز 17 ایول دسترس نمودند و درباره جزئیات آن من قبل از شروع برنامه با همکارم سروجین اسلام صحبت کردم. نخست از او پرسیدم که نوار چی را نشان می دهد.
دیروز باز من به خود نامدم این نوار مرا به دهشت افتاد چون در این نوار در یکی از شفاخانه های سرخندری و انیخترش در شفاخانه شهر ترمیز جراحان یک زن را که بعدا ما فهمیدیم از ناحیه مزرابات می باشد جراحی می کنند و از رحم او از شنگاه او که در آنجا گویا سبزی درمانده است کشیده میگیرند و این را به نوار میگیرند.
نوی پروتیوزاچاتنچ گسپدا نوی پروتیوزاچاتنچنی دل средство сурхандаринского морковка
морковка.
این زن به زبان روسی بعدا با ازبکی و همکاران صحبت میکنند و آشکارا مسخره میکنند و بعدا ما عنیق کردیم که این را گویا این سبزی را بر رحم زنش خود شوهر او مانده است.
سوال دیگری ما ناصرالدین این بود که تو کجا با واقعی بودن این نوار باوری دارند؟ شد نفر این را برای بدنام کردن پزشکان پهن کرده است.
بعد از دریافت کردن دسترس کردن این ویدیو ما دنبال این قضیه گشتیم و فهمیدیم که تقریبا این ماه ینور پیدا شده است و این زن را جراحی کردن و پس از آن خود از همون پزشکان که بنوار گرفتن به شبکه‌های اجتماعی گذاشتن.
بعدا من از سیروژدین پرسیدم که مراجعه آنها به ماموران درباره این قضیه چی نتیجه داد؟
ماموران داستانی کل به ما وعده دادن که این قضیه را دنبال میکنند و به اطلاعی که ما داریم الان وزارت تندرستی ازبکستان به فهمیدن این واقع قضیه به ولایت سرخندریا به شهر ترمس روانه شده است.
زمینان این یگانه نوار جنجال برانگیز نیست که در این اواخر در ازبکستان رسانه‌ای می شود. همه که چند روز پیش یک ویدیوی برهنه کردن زنی از سوی مفتیش در قطاقرغان شروع ولوله برانگیخته بود. تفتیش این حادثه چی نتیجه داد؟ سوال نوبتی من از سیروژدین اسلام بود.
پس از مطلب ما در باره قضیه قطاقرغان آن پلیسی که زن را برهنه کرده بود به دادگاه کشیده شد، الان در حبس است. غیر از این خود وزیر داخله به قطاقرغان رفت و رهبری پلیسی ناحیه را و غیر از این هفت نفر دیگر را که در همان روز در همان جا کار میکرد و دیده بود از کار سبکدوش کرد، خیلی جدی گرفتند. ولی از طرف دیگر این قضیه و قضیه که امروز ما دیروز ما پخش کردیم نشان میدهد که در جامعه ازبک خشونت علیه زن و قانون هایی که هم در ازبکستان و هم در ارصد بین المللی وجود دارد نقض می شوند، پایمال می شوند.
همین حالو خبر رسید که دوستانی کل ازبکستان وابسته به نوار از شفخانه ترمیز نسبت چند افراد مسئول پرونده جنایتی باز کرده است. ما برمیگردیم به تاجیکستان. با نزدیک شدن عید قربان ظاهراً ذبح چوروا در شهرهای تاجیکستان به مشکل تبدیل خواهد یافت، چون خودی مقامات هم اعتراف میکنند که ذبحخانه های موجود بوده احتیاجات ساکنان را برآورده نمیسازد. برای همین از رهبران شهر و ولایت ها طلب شده است که ذبحخانه های قبلی را برقرار نمایند. شادمانیتیم این مسئله را پیگیری کرد.
مقامات میگویند ذبح چوروا در غیر جایهای مخصوص قطعیاً منع است و برای این عمل تا 200 سومانی جریمه تعیین شده است. در چنین جایهای مخصوص که در تاجیکستان انگوش شمارند، چوروا باید در حضور بیتار ذبح شود.
در اساس کدکس حقوق‌نامه‌ای ماموری تحت رقم 278 است، کدکس حقوق‌نامه‌ای ماموری شخصونی که در جای نو مقرر نشده به ذبح چوروا مشغول میشن، البته چوروای ماموری نسبتشون دیده میشه. ممکن است قطعاً من است. فرق ندارد در خانه اولیم به اشتراک متخصی سوها ذبح چوروا قطعا من است در تمام جمهوری.
بعد از ذبح چوروا گوشت آن در سردخانه نگهداری شده، قبل از ذبح بیتار بیمار بودن گاو یا گوسفند را دقیق میکند. هر یک ذبحخانه بیتار دارد که گوشت حیوانی ذبح شده را میسنجد. در تاجیکستان همگی 25 نقطه رسمی ذبح چوروا وجود دارد. در شهر دوشنبه که اهالیش به مرز 1 میلیون نفر میرسد، همگی 3 نقطه دائمی ذبح چوروا فعالیت میکند. مقامات هم اعتراف میکنند که با سبب نبود جایهای کافی ذبح نمیتوانند فعالیت قصابه ها را نظارت کنند.
برای امروز برنامه خبری رو خلاصه میکنیم. اگر میخواهید بیننده عزیز خبر و گزارش های از این بیشتر رو پیدا نمایید، پس دعوت میکنیم به وبسایت ما www.ozodi.org بروید. صفحه های ما چون همیشه در شبکه اجتماعی برای شما است: تویتر، ادناکلاسنیک، اینستاگرام و فیسبوک. ozodi ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب نیز برای شما ویدیوها رو پیشنهاد میکند. سپاس که در این 15 دقیقه با ما بودید. تا برنامه فردا، خدا نگهداری. برکت شما باشد.
خیلی شکر من به سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنسیت با او درو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که خواهد بود.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. پریزیدنت گرجستان گیورگی مرگیویلاشویلی موقع ولادیمیر پوتین را که وارد شدن گرجستان و اوکراین را به ناتو تهدید روی راست به امنیت روسیه می داند ناخوشایند خواند. پوتین این اظهارات را روز گذشته در صحبت با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز بیان داشت. ما متاسفانه این عقیده را بارها شنیده ایم، گفت مرگیویلاشویلی در نشست مطبوعاتی تبیلیسی. این برای من بسیار ناخوشایند است. اما چنین موقع روسیه گپی نو نیست. همزمان پریزیدنت گرجستان تاکید کرد که در رابطه با عضویت در ناتو کشورش انتخاب خود را دیگر نمی کند. او از پشتیبانی قوی پیمان در نشست بروسل یادآور شد و گفت همه 29 کشور عضو پیمان با روسیه پیغام مشخص دادند که نیروهایش را از گرجستان بیرون کند. پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ مردم مونتی‌نگرو را بسیار خشمگین و خونگرم نامید و گفت که این عضو نو ناتو میتواند پیمان را به جنگ کلان وارد کند. ترامپ با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در هلسینکی صحبت کرد و این صحبت روز 17 ایول در ایالات متحده آمریکا پخش شد. در آن ترامپ با بندی پنجمی آیین نامه ناتو اشاره کرد که حمله به یک کشور عضو پیمان حمله به همه اعضای ناتو عنوان می شود. او روز دوشنبه در صحبت به خبرنگار فاکس نیوز گفت:
By the way, they're very strong people.
به هر حال، آنها بسیار قوی هستند. آنها آدمانی خیلی خشمگین دارند. آنها می توانند به خروش بیایند و تبریک می کنم. شما به جنگ سیوم جهان وارد شدید.
او همچنین گفت بر پایه بندی پنجمی آیین نامه ناتو مجبور است مونتی‌نگرو را پشتیبانی کند، زیرا وظیفه پیمان همین است. مونتی‌نگرو ماه ایون سال 2017 با یک گردش تاریخی گئوپولیتیکی و در پس منظر مخالفت های روسیه عضو 29 ناتو شد. پس از تنقیدهای شدید نشست مطبوعاتی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با رهبر روسیه در هلسینکی، دونالد ترامپ تلاش دارد منظور و مفهوم بعضی از سخنهای خود را دیگر کند. منتقدان ترامپ گفته‌های او را که پرزیدنت نظر به خدمات مخصوص ایالات متحده آمریکا به همتای روسش ولادیمیر پوتین بیشتر باور دارد، گشته و برگشته تحلیل کردند. دونالد ترامپ نیمه دوم روز 17 ایول روزنامه‌نگاران را در کاخ سفید گرد آورد و با خواندن متن از روی کاغذ کوشش کرد آنها را متقاعد سازد که به خدمات مخصوص کشورش باور دارد. ترامپ گفت به خلاصه مقامات اکتشافی ایالات متحده آمریکا که میگویند روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 به نفع او دخالت کرد راضی است، ولی افزود که آن به نتیجه انتخابات تأثیری نرسانده است. دادگاه نظامی نالچیک روز 17 ایول با بررسی پرونده به ضد 7 کارمند نهادهای حفظ حقوق انگوشستان که به یک عده جنایت ها از جمله کشتار متهم شده اند ادامه داد. این گروه با کشتار، سوی استفاده از مقام بازوراوری، استفاده تجهیزات مخصوص که پیامدی وزنین داشت، پولستانی به مقدار کلان، راهزنی، دزدی اسناد خصوصی و ساختکاری حجت ها متهم شده است. دادستان برای همه آنها همگی 70 سال زندان و بیکار کردن رتبه های نظامی را طلب کرد. به استثناء یک نفر، متهمان دیگر رتبه های بلند مایور و پالکوونیک را داشتند. شرکت برق تاجیک با خدمات ضد انحصاری درخواست فرستاده خواستار بلند کردن نرخ برق شده است. گروه کاری مقامات پیشنهاد کرده است که نرخ برق در تاجیکستان تا 15% بالا برده شود. نظر آدین‌زاده جانشین اولی رئیسی خدمات ضد انحصاری گفت کنون گروه کاری برای معین کردن نرخ برق کار کرده ایستاده است. به قول این مسئول خدمات، سخنان نهایی را حکومت میگوید و اگر حکومت ضرور شمارد نرخ برق دیگر میشود. بار آخر در تاجیکستان نرخ نیروی برق 1 اکتبر پارسال تا 17% بلند شده بود. با قرار حکومت نرخ 1 کیلووات ساعت نیروی برق از 14.65 تا به 16.85 درهم برداشته شد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 17 ایول گفته است نتیجه گیری نهادهای استخبارات آمریکا درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 را قبول دارد. ترامپ در همین حال تاکید کرده است که این دخالت تأثیر به نتیجه های انتخابات پرزیدنتی آمریکا نداشته است. در این باره من محمد وفا رضازاده گزارش می دهم. اظهارات روز دوشنبه دونالد ترامپ در جریان نشست خبری مشترک با ولادیمیر پوتین در هلسینکی پایتخت فنلاندیا واکنش های زیادی را در پی داشته است. رئیس جمهور آمریکا میگوید اشتباه لفظی هینی بیان اظهاراتش در کنفرانس خبری روز دوشنبه باعث شد که سخنانش معنی کاملا برعکس پیدا کند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه گفته است منظورش این بوده است که هیچ دلیل وجود ندارد که روسیه در انتخابات آمریکا دخالت نکرده باشد. رئیس جمهور آمریکا همچنین تاکید کرده است که به نهادهای استخبارات آمریکا باوری کامل دارد و از آنها حمایت میکند. آقای ترامپ گفت
I have full faith and support for America.
من باوری پورا به نهادهای عالی استخباراتی آمریکا دارم و آنها را دستگیری میکنم. طوری که همیشه این کارو کردم و من سخت احساس کردم که عملهای روسیه هیچ گونه تأثیر به نتیجه های انتخابات نداشتند. اجازه دهید به این نکته پورا روشنی اندازم و من این را چندین بار گفتم. من خلاصه نهادهای استخباراتی را درباره آنکه روسیه به انتخابات سال 2016 دخالت کرده است میپذیرم.
دونالد ترامپ همچنین گفته است که حکومت آمریکا به هر گونه تلاش ها برای دخالت در انتخابات کنگرس آمریکا در سال 2018 مقابله خواهد کرد. همزمان با اظهارات دونالد ترامپ، میچ مکانل رهبری جمهوری خواهان در سنت آمریکا به روسیه هشدار داده است که در انتخابات سال جاری آمریکا دخالت نکند. وی همچنین گفته است که سنت احتمالاً سندی نوی را درباره سخت‌تر کردن تحریم های روسیه ارائه خواهد کرد. انتخابات مجلس نمایندگان و میان دوری سنت آمریکا در ماه نوامبر امسال برگزار می شود. میچ مک‌کانل همچنین گفته است که سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو مهمترین متحد آمریکا است. وی اضافه کرده است که کشورهای اروپایی دوستان آمریکا هستند و روس‌ها دوستان کشورش نیستند. این در حالی است که وزارت عدلیه آمریکا روز جمعه گذشته 12 افسر خدمات جاسوسی روسیه را به هک کامپیوتری هیلاری کلینتون و حزب دموکرات در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 متهم کرد. در همین باره وزیر امنیت داخلی آمریکا نیز به نقل از مقام‌های کشورش گفته است روسیه با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و امکانات‌های دیگر با تلاش‌های خود برای ایجاد تفریقه میان شهروندان آمریکایی ادامه می‌دهد.
یادت تو
وکیلان دفاع ژورنالیست خیرالله میرسعیدوف به دادگاه عریضه کساسیونی بردند. در این باره گزارشی من خیرمون بقازاده. روز 18 ایول وکیلان دفاع ژورنالیست خیرالله میرسعیدوف به دادگاه شهری خوجند عریضه کساسیونی کرده تقاضا نمودند که حکم 12 سال زندان رهبر تیم منتخب کوین تاجیکستان بازبینی شود. این عریضه قرار است در سطح دادگاه ولایت سوخت زینه بعدی دادگاه بررسی شود. عریضه بازبینی حکم دادگاه خوجند که روز 11 ایول صادر شد در حال به دادگاه ارائه شده است که روز 16 ایول خانواده میرسعیدوف گفت 124 هزار سومانی مبلغ را که در پرونده جنایی به عنوان زیانی مالی دولت ذکر می شد سپرده است. در اظهارات میرسعیدوف گفته شد با وجود آن که اویلا گناهگار بودنی میرسعیدوف را اعتراف نمی کند به خاطر آزادی ژورنالیست تصمیم گرفت این مبلغ را پرداخت کند. بر اساس قانون در تاجیکستان اگر جنایت مالی باشد فرد گناهگار در صورت جبران کردن خسارات از زندان آزاد می شود. دادگاه شهر خوجند بعد محاکمه بیش از یک ماه قرار کرد که ژورنالیست و رهبر گروه کوین برای نقض 3 ماده کدکس جنایی به 12 سال زندان نظامش سنگین محکوم شود. خیرالله میرسعیدوف از روی اتهام ازان خودکنی و اسراف‌کاری مبلغ‌های دولتی، ساختکاری حجت‌ها و پخش کردن معلومات بردروغ درباره عالم زاهدزاده سابق رئیس بخش جوانان حکومت سوخت محکوم به زندان شد. بختیار نصرالله‌ایف یکی از 3 وکیل دفاع میرسعیدوف که روز 18 ایول در بازداشتگاه با ژورنالیست دیدار کرده در پی عریضه بازبینی را به دادگاه خوجند سپرده است گفت خیرالله بعد این همه رسها و درک واقعیت حکم دادگاه خیلی ناراضی است ولی عین زمان آماده است مبارزه را برای برقراری حقوق خود ادامه دهد. نصرالله‌ایف در صحبت با رادیوی آزادی گفت عریضه بازبینی حکم بعد پرداخت جبران پولی داده شد و این واقعیت شانس آزاد شدن میرسعیدوف را بیشتر میکند.
بعدی که از طرفی اهل اویلا یعنی پدر خود میرسعیدوف خیرالله این ضررها برقرار شد که طلبات مبین چلینه کدکس جنایی جنایی تاجیکستان علاقه مسئله ماده های 245 و 340 کدکس جنایی جنایی تاجیکستان عمیق و دقیق است که جزای حبسی به غیر حبسی تبدیل خواهد یافت. اون چیزی که مورد بحث در سودی ولایت قرار میگیرد این اساسا مسئله در حبس بودن یا آزاد گشتن میرسعیدوف خیرالله این وابسته است به ماده 346 کدکس جنایی جنایی تاجیکستان که او را برقرار میدن یعنی رساندن معلومات بردروغ.
میرسعیدوف روز 5 دکبر سال 2017 بعد آن دستگیر شد که در یک اظهار در اینترنت ادعا کرد که سرداری سابق ریاست جوانان ورزش و سیاحی سوخت اولیم زاهدزاده برای قبول حسابات خراجات کوین از او $1000 رشوه طلب کرده است. اولیم زاهدزاده این را یک تهمت خواند و از بالای خیرالله میرسعیدوف به دادگاه شکایت کرد. سازمان‌های حامی حقوق سفارت‌های کشورهای غربی حکم دادگاه را انتقاد کردند. خبرنگاران میگویند عملکرد مقامات فشار به خبرنگاران و کوشش برای محدود کردن آزادی بیان در تاجیکستان است. ولی دادستانی کل تاجیکستان با پخش اظهارات روز 13 ایول یعنی 2 روز بعد صادر شدن حکم دادگاه گفت که میرسعیدوف از نیتی غرضناک دیده و دانسته اوید به صادر شدن جنایتی وزنین خبری بردروغ رسانیده است که خود جنایت میباشد. دادستانی کل تاجیکستان گفته است که همه اتهامات علیه خیرالله میرسعیدوف تصدیق خود را یافت و بنابر همین او به 12 سال زندان و ادای جزا در محبس نظامش سخت محکوم شد. عین زمان دادستانی کل گفت که حالا این پرونده جنایتی را مورد آموزش قرار داده در حالت ناموافق بودن جزای تعیین شده در نسبت میرسعیدوف میتواند از بالای حکم دادگاه اعتراض آورد. همین وعده دادستانی کل مورد استقبال برخی حقوق شناسان و فعالان شد. در شبکه‌های اجتماعی آنها نوشتند که شاید بعد این آموزش یک تغییرات در پرونده میرسعیدوف به عمل آید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
رادیوی آزادی تقدیم می‌کند
برنامه آینده ساز گفتار مخصوص جوانان.
Oyanda sos.
خوشمالی آموزگار سبب خودکشی سعید اکبر نبود. جزای آموزگار برای سرزنش خواننده.
ناتالی از آن طرف اقیانوس برای آموختن رقص تاجیکی آمد.
تنت برای یک فیلم نو اکتوری خردسال تاجیک میجوید.
اگر ماشینی زمان میبود، شما زندگی در کدام زمان را انتخاب میکردید؟
بله بله، پاسخ به این سوال و تفصیلات مطلب های دیگر را دوستی آینده ساز امروز در همین برنامه خواهید شنید. درود و سلام های گرم ما را از دوشنبه گرم و تابستانه بپذیرید عزیزان ویژه گفتاری جوانی. زرنگزم چون همیشه امروز هم با سروینوز و همکارانی دیگر از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی همراهی شما.
چی حال دارید بچه ها و دخترها؟ کار و بارتان امروز خوب و موفق بود؟ به همه شما تعطیل و استراحت های خوش و گوار را آرزو میکنیم و یا اگر برای رفتن به کار آمادگی میبینید براری کار میخواهیم، ولی خواهش از آینده سازی خود دور نمونید.
نه اصلا این کار رو نکنید، وگرنه از چندین خبر و مطلب جالب و آهنگ های شنیدنی در کنار میمانید. زینن خبر گفتیم همکاری ما شادمانی تیم امروز هم برای ما و شما چند خبری نو دارد. شادمان بفرما.
ساکنان شهر الماتای قزاقستان یک جا با کارمندان پلیس راننده ای را جستجو دارند که یک کودک 4 ساله را با ماشینش پخش کرد و به زیر بوته‌ها پرتافت. کودک را با سر و روی کفیده یک زن رهگذر پیدا کرد و برای یافتن نزدیکانش او را به نوار برداشت. نشر نوار در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های تند را به بار آورد. والدین کودک نیز در نتیجه پیدا شدند. حالا کودک در یکی از بیمارخانه های المتا در حالت بیهوشی قرار دارد. پلیس المتا تا حال راننده ای را که کودک را پخش و به رساندن کمک از جای حادثه فرار کرد پیدا نکرده است. بخش تفتیشاتی شعبه پلیس محلی شاهدان حادثه را می جویند. در اورال شرکت کننده آزمون زیباگی کسینیا مسگیر را تا مردن با بلغه زدند. بنابر اطلاع مقامات جسدی کسینیا متسگری 29 ساله اشتراکچی آزمون زیباگی میس وال راشا را 17 ایول در ناحیه کزلی ولایت چلیابینسک پیدا کردند. با این دلیل طبق ماده کشتاری کدکس جنایی روسیه پرونده جنایی باز شده است. جوانی را با اتهام کشتاری زیباسنم دستگیر کردند. متهم 24 سال داشته در مرکز تعمیر خودروها کار میکرده است. در روز حادثه کسینیا برای تعمیر خودرو به نزد جوان آمده بود. معلوم گردید که دختر با متهم پیشتر مصلحت های ملاقات را کرده بودند. جوان با بهانه تعمیر خودرو کسینیا را به مرکز دعوت کرده سپس به عضوهای مرحوم با بلغه زده است. متهم جسد را در پکیت پلی‌اتیلنی پنهان میکند. کسینیا در امریکا استقامت میکرد و به روسیه برای دیدار والدینش آمده بود. یک گروه خوانندگان ناحیه رودکی در تاجیکستان یک چند اشیای تاریخی را که از حدود ناحیه مذکور بازیافت نمودند به آثارخانه ملی تاجیکستان هدیه کردند. به اطلاع آثارخانه این نورسان خوانندگان صنفی ششمی مکتب تحصیلات میانه عمومی شماره 118 ناحیه رودکی هستند. در نتیجه پژوهش متخصصان ساحه معین گردید که اشیای بازیافت شده از ظرف‌های سفالی منقش عبارت بوده منصوب به عصرهای میانه می باشند. رهبریت آثارخانه ملی تاجیکستان این عمل خوانندگان را قدردانی نموده آنها را با افتخار نامه ها سرفراز گردانید. همایش جمهوریوی جوانان تحت عنوان زیرکی سیاسی جوانان عامل رشد امن و ثبات کشور جوانان را از تمام تاجیکستان در بدخشان جمع آورد. یک هدف این سفر جوانان به منطقه بدخشان دوستی بین همسالان خود ارزیابی می شود. همایش مذکور با تشبث کمیته کار با جوانان و وردش در همکاری با وزارت کارهای داخلی جمهوری و تحت سرپرستی پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امام‌علی راه اندازی گردید. در آن زیاده از 100 نفر جوانان کسب و کار گوناگون، گیرندگان استیپندی پرزیدنتی، استیپندی رئیس شهر دوشنبه، عالمان و محققان جوان، ورزشکاران و کارمندان ساحه کار باز جوانان، صنعتکاران و ادیبان و اختیاریان فعال کشور شرکت دارند.
تشکر از شادمان برای خبرهای تازه. ویژه گفتار آینده ساز را روی موج آزادی بعد از یک آهنگ و با یک خبر دیگر ادامه می دهیم.
دل کوچولو دل دیوونه دیگه نرو از خونه پشیمان می شی پریشان می شی نمی دونی دیوونه
دوشنبه 5 نفر را برای لاتوکوبی یک رپسرای تاجیک و دو همراهش از 2.5 تا 10 سال زندان محکوم کرد. دادرس این پرونده گفت این گروه 5 نفره جوانان از 19 تا 24 ساله هستند و با چند ماده کدکس مرافعوی جنایتی روانه زندان شدند. این گروه از روی چند بند قانون از جمله اوباشی، لاتوکوب، قصد رسانیدن ضرری وزنی به سلامتی و دزدی گناهکار دانسته شدند. محکوم شده ها در دادگاه به گناه خود پوره اقرار شدند. ولی جزئیات بیشتری نظری جانب عیبدار شده در دست نیست.
بله، این قضیه لاتوکوبی رپسرو است که در چند ماهی پیش خبرش را گفته بودیم. بر اساس جزئیات تفتیشات، حمله به رپسرو و همکارانش بادیان رخ داد که آوازخوان در یک حادثه پیش از لاتوکوب خواندن سرود را بر متن که عادل‌شاه نظرف یکی از این جوانان پیشنهاد کرده است رد نموده است. مویه دیگری خشمی گروه به رپسرو این شده است که رمضان مرادوف با تخلص رالیک با دختر صحبت کرده است که مورد توجه نظرف بوده است.
از 2 تا 10 سال زندگی این جوانان اکنون پشت پنجره می گذارد. خوب نبود اگر این کار را نمی کردند. ضمناً دادگاهی یا ناحیه یوان هم اخیراً حکم خود را نسبت یک آموزگار جوان که در به خودکشی رسانیدن یک نفر گمانبر دانسته می شد صادر کرد.
خوب چه خیلی حکم است زرنگیز.
آموزگار برای اجرا نکردن عهده‌داری های خود سرویناز 1 سال از آزادی محروم و 7,500 سومانی جریمه شد. در خودکشی خواننده آموزگار دیگر گناهکار دانسته نمی شود و فقط برای نو عهده برای در تربیه نابالغان به مجازات کشیده شد. همکاری ما افسانه یکابیر شو جزئیات این خبر را برای ما و شما پیشنهاد می کند.
2 ماه بعد تحقیق و محاکمه سودی قضیه مرموز خودکشی نابالغ در یوان دادگاه محلی گفت که آموزگاران نمی شود برای تا خودکشی رساندن شاگرد مکتب گناهکار کرد. به این ترتیب سبب خودکشی نابالغ ناکشاده ماند. مرافع دادگاهی که ماهی ایول به انجام رسید نوروز صادیرو آموزگار 34 ساله مکتب رقم 62 دهه سرقمیش را از روی 2 ماده کدکس جنایی اجرا نکردن عهده‌داری عاید به تربیه نابالغان و هم اجرای کاری که به طلبات بی‌خطری جواب نمی‌دهد گناهکار اعلان کرد. بر اساس حکم دادگاه ناحیه یوان که متن قرار آن روز 17 ایول دسترس رادیو آزادی شد، معلم فن تاریخ و حقوق در دوام 1 سال بعدی حق کار به حیث آموزگاران ندارد و باید به فایده دولت در حجم 7,500 سومانی جریمه پرداخت کند. با این ترتیب دادگاه به خلاصه آمد که صادیرو نمیتوانست به طور مستقیم سببگار خودکشی سید اکبر موسایف شود. خبر مرگ نابالغ روز 18 می سال جاری نزدیکان و مکتبیان را در ناحیه یوان تکان زده کرد. برخی از خوانندگان مکتب و ساکنان دهه آن زمان به رادیو آزادی گفته بودند که محض بعد گوشمال و سرزنش آموزگار سید اکبر قصد به جان خود کرد. ولی یک مقام دادگاهی ناحیه یاوون که با سبب نداشتن حق صحبت با مطبوعات اسمش نشر نمی شود بر اساس قرار صد گفت که گناهی مستقیم آموزگار در این قضیه آشکار نشد. در درس تاریخ بعد به انتظامی سید اکبر موسایف آموزگار او را شپاتی زده گوشمال کرده از درس پیش کرده است، ولی بعدا نورس از آموزگار بخشش پرسیده در ساعت سیومی درس به صنف برگشته است. حادثه این مرگ نورس بعد این رخ داد.
وقتی مرافعه سودی در پدر نماینده قانونی و موبای دوام ندارم سوده کرده شده شید یه را ممکنی سفت کردم. اولاد در این جریمه او ضرر میشه محکم کشید. جریمه کشید. یک تی نفقه خور یا چی دولت در که بوجه دولت دارم این فایده میشه. نریمش 150 نشوندینده 7 نیمه دارم.
خود آموزگار هم در مرافعه و هم در جرایان بازپرسی تصدیق کرده است که برای خلل رساندن به درس سید اکبر موسایف را گوشمال داد و صنف بیرون نمود. افراد آگاه از این پرونده بر این اندیشند که احتمال خواننده از ترس آن که برای این عملش در مکتب و رنجاندن آموزگار در خانه سرزنش می شود خودکشی کرده است. چون پدر سید اکبر در مهاجرت کاری در روسیه است، بعد بحث او و آموزگار بابایش را به مکتب دعوت کردند. قربان موسایف بابای سید اکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت او هنوز بعد این گفتگو نبیرش را از نزدیک ندیده خبر مرگ او را شنید.
به ادبی که معلم گوش نکرد همین خیلی گفتگوش اثر که اون معلم شد. من گفتم که اگر همین پای فهمی بچه میشید باشه 70 هم شده باشه گفتم اکین همه گوده به آمد و بخشی میپرسم. من خواستم برای آمد و آمدم در جمعه خانه رفتم. آیا نماز جمعه آقا شدیدی نبود که زن شدیدی همون خیلی کاره بخشیستم آمدم.
به این ترتیب سبب دست به خودکشی زدن نابالغ ناکشاده باقی میماند. نوروز صادیرف در وظیفه آموزگار مکتب 62 همگی 2 ماه کار کرده است. او کار را در این مکتب بر اساس راحت شعبه معارف یاوان در تاریخ 8 مارت سال 2018 سر کرده بود و از فن تاریخ و حقوق درس می گفت. حالا روشن نیست که آموزگار جوان نوروز صادیرف بعد از یک سال محرومیت از ارجای کسب آموزگاری دوباره فکر بازگشت به پیشه خود را خواهد کرد یا نه. وی حالا از صحبت با خبرنگاران خودداری میکند و تلفنش هم روزی 18 ایول خاموش بود. ولی به اطلاع رسمی در 3 سال اخیر مثل نوروز صادیرف 6000 آموزگار برای اجرا نکردن مسئولیت های خود و حفظ حقوق نابالغان با ماده 90 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری به دادگاه کشیده شدند. دقیق نیست که چی تعداد از این آموزگاران برای لتوکوب یا پس زدن شأن و شرف خواننده به جوابگاری کشیده شدند. 3 سال پیش دادگاه ناحیه سینوی شهر دوشنبه نیز اسلمشاه سلطانشایف معلم ریاضیات مکتب اینترنت جمهوریوی تمایل ورزشی را برای گوشمال شاگردش 10000 سومانی جریمه کرده بود. لحظه های گوشمال دادن شاگرد از جانب این استاد نوار برداری شده در شبکه یوتیوب نشر شد. با جوابگاری کشیده شدن آموزگاران و شکایت والدان از مناسبت نادرست و حتی از زوراوری نسبت به نورسان در حال است که آموزگاران از مشکل شدن تربیه نسل نورس و آداب و اخلاق آنها نگرانی دارند. در هر صورت به گفته والدان و برخی از آموزگاران سابقه دار دست برداشتن به خواننده و لتوکوب عملی غیر قانونی است. با تاکید آموزگاران سابقه دار معلمان جوان و نوکار که از روان کودک و شیوه مناسبت درست با خواننده ها آگاه نیستند در حالت عصبانیت به کودکان برخورد نادرست می کنند یا حتی از زورآوری استفاده می برند.
تشکر از افسانه برای این گزارش. ضمناً دوستی عزیز شما هم می توانید این و مطلب های دیگری آینده ساز را در سامانه آزادی.org تماشا کنید و نظر خود را هم بنویسید.
زیمنان زرنگز دیدی جوانی را که در ویدیو طرز شکاری کبک با تلفنی موبیل را نشان می داد جریمه شد. از رئیسیت حفظ محیط زیست ولایت ختلان به رادیو آزادی خبر دادند که علی اکبر جلال الدین را روز 6 ایول در محله زیستش 150 سومانی جریمه بستند. علی اکبر جمال الدین ماه می در شبکه‌اش در یوتیوب نوار ویدیویی را نشر کرد و در آن از اول تا به آخر نشان داد که چگونه می توان کبک را با صدای تلفنی سامسونگ به دام انداخت. او بر اساس کدکس ماموری برای ضرر رساندن به عالم نباتات و حیوانات در تاجیکستان جریمه شده است.
اوهو، همه گزارش هایمون از جریمه و زندانی شدن یک یا چند جوان شد که سربیناست. بیا بگذاریم به دیگر موضوعی کمی دلخوش کننده البته.
مثلا
در برای رقص بگویم. یک معلمه رقص از امریکا شفته رقص کلابی و بدخشانی شده هزارها کیلومتر را طی کرده به تاجیکستان آمده است تا نزاکت این هنر را بیاموزد.
جدی خوش به حالش رقص و هنری زیبایی را با خود به امریکا میبرد.
نگو سروینوز، ولی چون علاقه گفتم به فکرم برای بسیاری ها جالب است بدانند که این دختر کی است و چرا میخواهد رقصی زیبایی منطقه های تاجیکستان را از خود کند. گزارش همکاری ما امریدین علیموف را در این باره میشنویم.
ناتالی بعد یک ماه تمرین رقص خود را به سیمای زن محلی میگراید تا ظاهرن برای اجرای آن آماده شود.
من رقصی کلوبی بسیار به من مکول شد. به من معلم سفر به رجبوف نوزوکو خوی رقصی تاجیک را آموخت.
دست را بلو.
ناتالی نایون فرهنگ رقص مردم خاور میانه را 15 سال و 7 سال رقص های مردم آسیای مرکزی را آموخته است. او معلم رقص های مردم دنیاست و در ارجنتینا، چیلی، پرو، اسرائیل و فلسطین برنامه های هنری اجرا کرده است.
من با رقص های تیاتر یک چند رقصی گل روحی رو هیدرا کریم تیاتری سیدالی ولی صدر رو بسیار دوست داشتم.
ناتالی نایون از لس آنجلس امریکاست. از 14 سالگی رقص آموخته است و حالا در دانشگاه کالیفرنیا هم درس می‌دهد. بار اول از طریق اینترنت رقص تاجیکی را دیده است و تابستان امسال برای آموختن رقص پامیری با بدخشان و کلوبی با کلوب آمده است. مخصوص برای تقویت ارتباط با مردم محلی زبان فارسی تاجیکی را آموخته است. ناتالی نایون خود را سفیر هنر می‌داند و می‌خواهد فرهنگ زیبای مردم شرق را از طریق رقص معرفی کند.
تشکر از امریدین و برای ناتالی موفقیت می‌خواهیم. دوستی عزیز جوینده ساز، رقص زیبای ناتالی رو میتوانید در سامونه آزادی نقطه ارگ تماشا کنید و او رو ببینید.
ولی ما حالا آینده ساز رو با یک پاره آهنگ ادامه میدیم.
روی موجی آزادی زمنان زرنگیست فیلم تاکسی، همون فیلمی که در بارش چند پیش گزارش داشتیم، در جشنواره جهانی ارت سینما در شهر پاولودار جمهوری قزاقستان میانی 68 فیلم خارجی جایزه بهترین فیلم هنری
زینه اول رو صاحب گشت. فیلم رو کارگردان جوان فیضالله فیض تهیه کرده است. این فیلم از قصه واقعی و مشکل داغ جامعه کودک ربایی در تاجیکستان قصه میکند.
برای فیلم سازانش مبارک باشد. فیلم رو ندیدم اما موضوعش مهم به نظر میرسد و باید جالب باشد. سرویناس مؤلفان فیلم نوی بسیار سریالی در روسیه هم دختری 6-8 ساله تاجیک را برای اجرای نقش فرزندی قهرمان اساسی جستجو میکنند. کینه هولدینگ TNT امیدوار است که تا 28 ایول دخترهای خردسال تاجیک عریضه و عکس و نوارهای ویدیویی خود را به آنها میفرستند و مؤلفان بهترین نامزد را انتخاب خواهند کرد.
بله، در این باره هم حالا در آینده ساز معلومات بیشتر میشنویم. همکاری ما خیرامون بقازاده گزارش دارد.
ماریا استودیتسینا کاستینگ دایرکتور فیلم ناو در هولدینگ TNT که در نزد موس فیلم در شهر مسکو عمل میکند، در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی روز 17 ایول درباره طرحی فیلم ناو کمی معلومات داد. به گفته استودیتسینا فیلم بدهی از چندین خطی پیچیده سوژتی عبارت می شود و یک قصه آن درباره مادر و دختری تاجیک است که در شهر مسکو زندگی میکنند.
دخترچه فرزند یکی از قهرمانهای اساسی فیلم است. این قصه عشق مادر به دختر و دختر به مادر است. این قصه درباره خود دخترچه هم هست. از روی سوژه دخترچه خیلی شوخ است، دانا است، مثل کلانسولون فکر میکند، اندیشه میکند. او به مادر سوالهای در موضوعهای علمی و تشکل حیات میدهد. ولی مادرش که سرکار است وقت ندارد که به کودکش درست توجه کند، چون که باید کار کرده اویله اش را تامین کند.
ماریا استودیتسینا گفت تمام جزئیات فیلم را به خاطر حفظ سر بدیهی بازگونه میکند. تنها همین را میگوید که فیلم قصه های فراگیر و خیلی پیچیده در همی ساکنان مسکو از جمله نمایندگان ملت های گوناگون را بر رشته تحلیل کشیده است و گفت فیلم در مجموع درباره زندگی انسان های زمان امروز است که همه روزه با گرفتاری های مختلف سرگردان میشوند. گاهی دچار مشکل هستند و در نهایت امر بر این مشکلات پیروز میشوند. همین را میگویم که برای این دخترچه و مادر او فیلم با خوشی می انجامد، گفت استودیتسینا. اصلا به قول مؤلفان این فیلم مثل ساکنان مسکو سرملت و گوناگون رنگ است و در برابر تاجیکان در آن نمایندگان ملت های دیگر هم اشتراک میکنند. در میان هنرپیشه های کسبی فیلم ولادیمیر یاکلیچ، یولیا خلینینا و دیگران برای شرکت در فیلم دعوت شدند. کارگردان های فیلم ناتالیا میرکولوا و الکسی چوپوف می باشند که بیشتر با فیلم های اجتماعی خود معروفیت به دست آوردند. مهلت عمومی ثبت نقش دختری تاجیک 4-7 روز را در بر می گیرد و جریان نوار برداری فیلم قرار است 15 سپتامبر این سال در شهر مسکو شروع شود. تا آن مدت مؤلفان باید نامزدی دخترچه تاجیک را برای این فیلم انتخاب و تصدیق کنند.
دخترچه باید 6-8 ساله باشد، باید به روسی صحبت کرده تواند، چون که نقش او به روسی اجرا می شود. باید شوخ باشد، هرچند طفل است ولی باید یک شخصیت جالب باشد، کنجکاو باشد. تیم ما خیلی خوب است، هم هنرپیشه های کسبی و هم دیگر متخصصان کار خود جمع آمدند. من باور دارم که دخترچه از همکاری در این تیم خوشحال می شود.
سالهای آخر موضوع مهاجران تاجیک در فیلم های ساخته روسیه زیاد مطرح می شود. هنرپیشه های تاجیک و روس محض به خاطر اجرای نقش مهاجران کوری یعنی فراشان، کارمندان ساحه سودا و یا ساختمانچیان دعوت می شوند. فیلم های زیادی هستند که مهاجران تاجیک را در نقش انسان های خوب و مهربان، انسان پرور و غمخور معرفی می کنند. یکی از فیلم هایی که شروع از سال 2014 جایزه های زیادی جشنواره های سینمایی را گرفته است، آنای لاریسا سادیلوا می باشد. این فیلم از سرگذشت‌های تلخ عروس جوان تاجیک در روسیه و همسری مهاجرش قصه می‌کند. در این فیلم هم نقش اصلی را مکتبخانی 17 ساله تاجیک نیلوفر فیضیева اجرا کرده است. سریال دیگر با نام سلام مسکو که سال 2016 در تلویزیون مرکزی روسیه به نمایش درآمد است، راه سوژه پیچیده درباره شخصیت‌های خوب و بد در میان مهاجران از جمله مهاجران تاجیک روسیه قصه کرد. سال 2015 سریال دیگری با نام گلچتای با سیاره سفری در نقش اصلی سرگذشت‌های دختری تاجیک و همسری روسش را در مسکو به رشته تحلیل کشیده است. هنوز 10-15 سال پیش تاجیکان در فیلم و سریال‌های روسی بیشتر در سیمای جنایتکاران، قاچاقچیان مواد مخدر، سرکرده‌های گروه‌های غیرقانونی ظاهر می‌شدند. برخی تحلیلگران روس می‌گویند که در جامعه امروزه روسیه برابر با اینکه مردمش تدریجا به حضور مهاجران کره از جمله تاجیکان عادت می‌کنند، فیلم و آبراز مهاجران هم تغییر می‌یابد.
تشکر خیرامون. ای سروینوز، اگر همین ماشین زمان می‌بودن، تو به کدام زمان برگشتن می‌خواستی؟
استوده یک سوال می‌دی که گویا تو به افسانه باور داری.
یا من پسیمیستم سخت، یا هر دو سروینوز. نه، آخر هم تو سوال کردم. فرض کردیم اگر می‌بود همین خیلی ماشین، تو کجا رو انتخاب می‌کردی؟ کدام زمان و دوران رو؟
من یک زمانی بودن میخواستم که بدی، خبرهای نخوش و کشتار و خودکشی ها نباشد. خبرهای خوش زندگی زیبا و رنگین باشد فقط.
اوه خیلی خوب سروینوس. حالا بیان نظر دیگر ها رو بشنویم. همکاری ما افسانه در این باره با چند ساکنی شهر صحبت کرده است.
من آرزو داشتم که در اصل من تکنولوژی زندگی کنم که پوره انسانیت رو تکنولوژی اداره کنم.
زمانی حاضره البته. برای که همه شرایط ها مهیا هستن، ما میتونیم که به همه گونه مقصد های خود رسیم.
در کدام وقت زمانی؟
در وقتی شورایی میخواستم که باز یک بار دیگر زندگی کنم.
تشکر.
هر دور و زمان با خودش خود امکانیت دارد برای مردم. من فکر میکنم که زمانی که من زندگی میکنم بسیار زمانی آسایشته است. البته دوره شورایی دیگر، لیکن من در دوره شوروی هم زندگی کردم، زندگی خوب اثر گذراندم و امروز هم شکر میکنم که زندگی آسایشته به سر میبرم. گاه با وقتی که کینو فیلم های عصر قدیمه تماشا میکنم، میخواستم در دوره حضرت محمد صلی الله علیه و سلم زندگی میکرده باشم. میخواستم از حیاتی مردونی که از خود نام موندن در تاجیکستان میخواستم با اونها هم صحبت شوم، چون ژورنالیست هستم.
تشکر. چند ساکنی دوشنبه بود که میگفتند در کدام زمان زندگی کردن میخواستند.
دوستی عزیز جوینده ساز، شما هم میتوانید این نظرها رو در سامانه آزادی نقطه ارگ و یا در صفحه ما در یوتیوب تماشا کنید. اما دوست دوگانه های عزیز جوینده ساز، با شما بودن خوب است، اما نشر امروزه جوینده ساز این لحظه باید به پایان رسد. برایتان استراحت خوب و خوش و کامیابی میخواهیم
و با امیدی صحبت و ملاقات در برنامه های آینده جوینده ساز خداحافظ میگویم.
گل خوجا هستم با خبرهای توزه 18 ایول و شما را از استودیوی رادیو زودی از پراگ همراهی میکنم. امروز در برنامه نزدیکان یک موجود توجیک در مسکوی دعوا دارند که او را کارمندان خدمات مخصوص را بوده و به توجیکستان فرستادند.
Я сразу направилась в Домодедово на такси.
Ман дарго бо такси ба Домодедово рафтам ва бо ариза ба полис муроҷиат кардам. Онҳо гуфтанд у дар ин ҷост, ташвиш накашед.
Шарти Рустами Имомалӣ ба корхонадорон агар корхонаҳоро ба кор наандозед чора меандешем. То кунун садҳо корхонаҳои хурду бузурги хусусӣ дар кишвар фаъол нестанд.
دون بیاد دون خوبه میدان از دلیره میگن اگر کار کردن نتونین بتین برای کسانی که فعالیت و کار کنن و تولیدات و برای
مخومات توجیکستان اعتراف میکنند که در کشور زبخونه نمیرسد ولی جریمه برای کشتن چورها بیرون از مکانهای مخصوص پوبرجوست. ما شروع میکنیم از آنکه کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد از تاجیکستان طلب کرده است که زید سعیدوف را در مدت 180 روز آزاد کند. گذشته از این کمیته تقاضا نموده است که برای این صاحبکاری شناخته جبران پولی پرداخت شود. بعد آموزش 3 ساله پرونده زید سعیدوف کمیته به نتیجه رسیده است که در قضیه او چندین مقررات های پیمان بین المللی حقوق سیاسی و شهروندی نقض شدند. زید سعیدوف سال 2013 بعد تلاش تاسیس حزب تاجیکستان نو بازداشت و در دایره چند پرونده به 29 سال زندان محکوم شد. او و جانبدارانش این حکم را سیاسی می دانند. یک خانواده در روسیه که مهاجر هستند ادعا میکنند که او را خدمات مخصوص تاجیکستان را بوده و در بازداشتگاه نگاه میدارند. به قول آنها از این پیشتر کارمندان این خدمات از عبدالشکور حکیموف 29 ساله طلب کرده بودند که به وطن برگردد. گزارش همکاران ما از نستایش وریمیا را مومین احمدی تقدیم میکند.
عبدالشکور حکیموف اختیاری مرکز کمک به مهاجران در مسکو غیب زده تماسش با نزدیکان قطع گردید. چند روز بعد از این او از بازداشتگاه شهری خوجند پیدا شد. پیوندان این جوان تخمین میکنند که او را کارمندان خدمات مخصوص تاجیکستان از پایتخت روسیه را بودند.
پاشو کاک обычно на работу. Вот.
شهری من صبح به کار رفت و ساعت 6 بیگاه من از رقم کهنه او اس ام اس گرفتم که او را بودند. معلوم بود که اس ام اس سراسیموار نوشته شده است. زیرا
видно, что человек по пхах торопях писал с ошибками там.
با قول همسری عبدالشکور از چند کلمه پدر هوای اس ام اس درک کرد که آدم ربایان او را به فرودگاه بردند. خواهری عبدالشکور با کمکش به فرودگاه شتافت. اما عبدالشکور حکیموف علکی در فرودگاه مرز را عبور کرده بود.
Я сразу направилась в Домодедово на такси.
Ман дарго бо такси ба Домодедово рафтам ва бо ариза ба полис муроҷиат кардам. Онҳо гуфтанд у дар ин ҷост, ташвиш накашед. Дар аввал онҳо маро ба масхара кашиданд ва пурсиданд ки ки урора буд? Магар ман ра будам?
Кто похитил? Я что ли похитил?
عبدالشکور حکیموف از این پیشتر همراه همسر و سه فرزندش در مصر و ترکیه میزیست و تجارت هم داشت، اما بعد به مسکو برگشت. به نقل پیوندان به او دائم کارمندان حفظ حقوق زنگ میزدند و طلب میکردند که به وطن برگردد. سبب را برای شرح نمیدادند و او را برای در آن کشورها بودنش طعنه میکردند. عبدالشکور از امنیتش خوف داشت و به همین خاطر از برگشتن به تاجیکستان میترسید. در همین حال در روسیه او از کسی پنهان نشده بود و حتی برای کمک به مهاجران مهنتی در مرکز اختیاری بود. اما نمایندگان مقامات انتظامی در تاجیکستان دائم به منزل آنها می آمدند و از پدر و مادرش طلب می کردند که پسرشان را برگردانند. حقوق شناسان می گویند ربودن انسان از سوی هر نهادی که نباشد غیر قانونی است.
ربودن شهروندان آسیای مرکزی به ویژه ازبکستان و تاجیکستان خیلی زیاد است. شخصا من سالهای آخر 20 چنین حالت را میدونم. برای چی آنها کوشش میکنند که زود این عمل خود را انجام بدهند؟ چون که دادگاه اروپایی از این افراد حمایت میکند، زیرا به این آدمانی که روسیه آماده است با کشورشان بفرستد شکنجه تحقیق
میکند. عبدالشکور تامین 5 کودک، 3 فرزند خود و 2 طفل خواهری تنهایش را بر دوش داشت. حالا باری زندگی به شانه این زنها می افتد. ولی نزدیکان عبدالشکور را بیشتر از همه سرنوشت بعدی او به تشویش آورده است. حالا آنها نمی دانند با پرسش های کودکان که پدر و تقای آنها کجاست چی پاسخ بدهند.
در باره سرنوشت عبدالشکور حکیموف تا به حال از نمایندگان رسمی تاجیکستان هیچ معلوماتی دسترس نشده است، ولی بنا به گفته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با تشویق آنها در 6 ماه اخیر بیش از 100 عضو گروه های مخالفین کشور مثل حزب ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 به وطن برگشتند. با گفته مقامات انتظامی همه آنها بعد بازپرسی رها شدند. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. رستم امام علی شهرداری دوشنبه در نزد مالکان کارخانه های خصوصی به کار خوابیده شرط گذاشته است. اگر کارخانه ها فعال نشوند آنها را مصادره میکنند. اما تحلیلگران میگویند اگر دولت میخواهد کارخانه ها را به کار انداخته مردم را به جای کار تامین سازد باید برای تجارت شرایط فراهم نماید. عبدالله اشوروف موضوع را ادامه میدهد.
جمعیتی مسئولیتش محدود شربت ها سابق کارخانه کنسرو براری شهر دوشنبه این شب و روز تلاش دارد تا فعالیت کند.
من از بقریبی با نزدیک بدای 20 من محصولاتی با بودرینگ میگیریم و از شهروی ریگار من شهر اینا حصار نوحیه همین نوحیه میگیریم و سر میکنیم. من بقریبی دو سه واگن از ازبکستانی بانکو گرفتیم.
برخی از کارخانه های معروف شهر دوشنبه بعدی از همپاشی شوروی و خصوصی شدن نتوانستند اقتدار قبلیشان را به دست آورند و برخی هم اگرچه فعالیت دارند کارشان کم رنگ است. کارخانه یخدان براری پامیر یکی از آنهاست. این کارخانه از سال 1964 به فعالیت پرداخته سال تا 176 هزار عدد یخدان استحصال میکرد. سالهای 2005 به این سو یک بار از کار ماند و فعالیتش به قبل یخ بست. حالا نزدیک به 20 هکتار زمین و انشاءات این کارخانه یک زمان با یخدانهایش معروف بیکار خوابیده است. کارخانه تاجیک اطلس، کارخانه کنسرو براری شهر دوشنبه، کارخانه اکسکواتر براری، کارخانه نساجی تاجیک از جمله کارخانه های عظیم صنعتی دوشنبه هستند که تا خصوصی شدن صدها کارگر داشتند. اما پس از خصوصی شدن حالا بیکار خوابیدند و بناهایشان همچون انبار به اجاره داده می شود. شهردار دوشنبه در نزد مالکان کارخانه های بزرگی که امروز بیکار خوابیدند شرط گذاشت که کارخانه ها را به کار اندازند وگرنه نسبتشان چرا می اندیشند.
این اقدام باید اقدام خوب است. میدان از دلیره میگن اگر کار کردن نتونین بتین برای کسانی که فعالیت و کار کنند و تولیدات و به راه مونند.
این تحلیلگر پیشنهاد دارد تا حکومت برای بپا خستنی کارخانه های زمان بزرگ کشور با آنها امتیازها پیش بینی کرده و دستگیری کند.
قرصک از دو طرف میگن باید دستگیری از دو طرف شود. صاحب کار داخلی باید دستگیری کردن در کار. برای اون که صاحب کار داخلی اولش که کارمندی شهروند جمهوری تاجیکستان به کار استفاده میبرد. متاسفانه حوزه از بیرون از کشور به محصولاتی پایین یعنی با نرخ پایین تر میاد اما کیفیتش هم صفتش هم معلوم نیست.
در تاجیکستان در 13 سال اخیر بیش از 11 هزار کارخانه و شرکت های دولتی خصوصی شدند که از آنها 1320 تاش کارخانه های بزرگ بودند. در حال حاضر در مقیاس کشور 1957 کارخانه صناعتی فعال است.
برنامه را ادامه می دهیم. در شهر ترمیز ازبکستان عملیات جراحی که در عضوی تناسلی زن انجام شد با اینترنت رو یافته قهر و غضب هزارها کاربر شبکه اجتماعی را به بار آورد. در این نوار جراحان زن بیمار را که در حالت بیهوشی بود به مسخره می کشند. همکاران ما از بخش ازبکی رادیو زودی نوار را روز 17 ایول دسترس نمودند و درباره جزئیات آن من قبل از شروع برنامه با همکارم سروجین اسلام صحبت کردم. نخست از او پرسیدم که نوار چی را نشان می دهد.
دیروز باز من به خود نامدم این نوار مرا بدهشت استان چون در این نوار در یکی از شفاخانه های سخندری و انختارش در شفاخانه شهر ترمز جراحان یک زن را که بعدا ما فهمیدیم از ناحیه مزرابات می باشد جراحی می کنند و از رحم او از شنگاه او که در آنجا گویا سبزی درمانده است کشیده میگیرند و این را به نوار میگیرند.
نوی پروتیوزاچاتنیچنی گسپادا نوی پروتیوزاچاتنیچنی دیل سرسو سرخاندارینسکی اولس مارکوفکا.
این زن به زبان روسی بعدا با ازبکی و همکاران صحبت میکنند و آشکارا مسخره میکنند و بعدا ما عنیق کردیم که این را گویا این سبزی را به رحم زنش خود شوهر او مانده است.
سوال دیگری من از روژه این بود که تو کجا با واقعی بودن این نوار باوری دارند شد نفر این را برای بدنام کردن پزشکان پهن کرده است.
بعد از دریافت کردن و دسترس کردن این ویدیو ما دنبال این قضیه گشتیم و فهمیدیم که تقریبا این ماهای ینور پیدا شده است و این زن را جراحی کردن و پس از آن خود از همون پزشکان که بنوار گرفتند به شبکه‌های اجتماعی گذاشتند.
بعدن من از سیروجدین پرسیدم که مراجعه آنها به ماموران در برای این قضیه چی نتیجه داد؟
ماموران داستانی کل به ما وعده دادن که این قضیه را دنبال میکنند و به اطلاعی که ما داریم الان وزارت تندرستی ازبکستان به فهمیدن این واقع قضیه به ولایت سرخندریا به شهر ترمس روانه شده است.
زمینان این یگونه نوار جنجال برانگیز نیست که در این اواخر در ازبکستان رسانه‌ای می‌شود. اما که چند روز پیش یک ویدیوی برهنه کردن زنی از سوی مفتیش در قطاقرغان شروع ولوله برانگیخته بود. تفتیش این حادثه چی نتیجه داد؟ سوال نوبتی من از سیروجدین اسلام بود.
پس از مطلب ما در باره قضیه قطاقرغان آن پلیسی که زن را برهنه کرده بود به دادگاه کشیده شد، الان در حبس است. غیر از این خود وزیر داخله به قطاقرغان رفت و رهبر پلیسی ناحیه را و غیر از این هفت نفر دیگر را که در همان روز در همان جا کار میکرد و دیده بود از کار سبکدوش کرد، خیلی جدی گرفتند. ولی از طرف دیگر این قضیه و قضیه که امروز ما دیروز ما پخش کردیم نشان می‌دهد که در جامعه ازبک خشونت علیه زن و قانون‌هایی که هم در ازبکستان و هم در عرصه بین‌المللی وجود دارد نقض می‌شوند، پایمال می‌شوند.
همین حالو خبر رسید که دوستانی کل ازبکستان وابسته به نوار از شفخانه ترمیز نسبت چند افراد مسئول پرونده جنایتی باز کرده است. ما برمیگردیم به تاجیکستان. با نزدیک شدن عید قربان ظاهراً ذبح چوروا در شهرهای تاجیکستان به مشکل تبدیل خواهد یافت، چون خودی مقامات هم اعتراف میکنند که ذبحخانه های موجود بوده احتیاجات ساکنان را برآورده نمیسازد. برای همین از رهبران شهر و ولایت ها طلب شده است که ذبحخانه های قبلی را برقرار نمایند. شادمانی تیم این مسئله را پیگیری کرد.
مقامات میگویند ذبح چوروا در غیر جایهای مخصوص قطعیاً منع است و برای این عمل تا 200 سومانی جریمه تعیین شده است. در چنین جایهای مخصوص که در تاجیکستان انگوش شمارند، چوروا باید در حضور بیتار ذبح شود.
در اساس کدیس حقوقی ماموری تحتی رقم 278 است، کدیس حقوقی ماموری شخصونی که در جای مقرر نشده به ذبح چوروا مشغول میشن، البته چوروا ماموری نسبتشون دیده میشه. ممکن نیست، قطعاً منع است. خونه آبیدم فرق ندارد، در خونه آبیدم به اشتراکی متخصی سوها ذبح چوروا قطعا من است در تمام جمهوری.
بعد از ذبح چوروا گوشتی آن در سردخانه نگهداری شده، قبل از ذبح بیتار بیمار بودن گاو یا گوسفند را دقیق میکند. هر یک ذبحخانه بیتار دارد که گوشت حیوانی ذبح شده را میسنجد. در تاجیکستان همگی 25 نقطه رسمی ذبح چوروا وجود دارد. در شهر دوشنبه که اهالیش به مرز 1,000,000 نفر میرسد، همگی 3 نقطه دائمی ذبح چوروا فعالیت میکند. مقامات هم اعتراف میکنند که با سبب نبود جایهای کافی ذبح نمیتوانند فعالیت قصابه ها را نظارت کنند.
برای امروز برنامه خبری رو خلاصه میکنیم. اگر میخواهید بیننده عزیز خبر و گزارش های از این بیشتر رو پیدا نمایید، پس دعوت میکنیم به وبسایت ما www.ozodin.org بروید. صفحه های ما چون همیشه در شبکه اجتماعی برای شماست: تویتر، ادناکلاسنیک، اینستاگرام و فیسبوک. اوزودی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب نیز برای شما ویدیو ها رو پیشنهاد میکند. سپاس که در این 15 دقیقه با ما بودید. تو برنامه فردا خدا نگهداری. خیر شما باشه.
خرج میشه خیلی.
من میگم خیلی ارزان کرد. دست سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. تاجیکستان و روسیه روز سه‌شنبه مشق‌های مشترک نظامی را در مرز تاجیکستان و افغانستان و برای آماده شدن به هر گونه حمله‌های احتمالی طالبان سر کردند. بیشتر از 10,000 نفر که به حیث نیروهای احتیاطی نام‌نویس شده‌اند در این مشق‌ها در ولایت خودمختار بدخشان شرکت می‌کنند. فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع گفت که در مشق‌های حربی جیلاندی در ناحیه شغنان بیش از 100 زره‌پوش، توپخانه، چرخبال‌های نظامی و دیگر جنگ افزارها استفاده می شوند. 400 سرباز پایگاه 201 روسیه با اسلحه و مهمات جنگی خود روز جمعه در این مشق‌ها شرکت می کنند. چون این رزمایش‌ها در گذشته در ولایت خطلان برگزار شده بود. چین هم برای تقویت پاسبانی مرز 1300 کیلومتری تاجیکستان و افغانستان با تاجیکستان یاری می رساند. مرز دو کشور یکی از راه‌های قاچاق مواد مخدر افغانی شمرده می شود. کمیسیون اروپا شرکت گوگل را برای پایمال کردن قانون ضد انحصاری با مبلغ بیش از 4 میلیارد دلار جریمه کرد. کمیسیون به این نتیجه رسید که گوگل با استفاده از شیوه‌های غیرقانونی استحصال کننده های تلفن های هوشمند ساختار اندروید را مجبور کرد که برنامه های کاربری و ضمیمه های به مثل براوزر خروم را شنانند. کمیسیون اروپا بر این نظر است که گوگل با این راه میدان سبقت را برای رقیبانش تنگ کرد. اما گوگل میگوید که کمیسیون با بیرون کردن اپل از فهرست رقیبان خلاصه نادرست برآورد. در یک سال اخیر این دومین جریمه گوگل است. سال گذشته شرکت با پیش گذاشتن گوگل شاپینگ در بخش جستجو حق پایگاه های دیگری فروختن مال را ویران کرد. پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ مردم مونتی‌نگرو را بسیار خشمگین و خونگرم نامید و گفت که این عضو نوی ناتو میتواند پیمان را به جنگ کلان وارد کند. ترامپ با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در هلسینکی صحبت کرد و این صحبت روز 17 ایول در ایالات متحده آمریکا پخش شد. در آن ترامپ با بندی پنجمی آیین نامه ناتو اشاره کرد که حمله به یک کشور عضو پیمان حمله به همه اعضای ناتو عنوان می شود. او روز دوشنبه در صحبت به خبرنگار فاکس نیوز گفت:
به هر حال آنها بسیار قوی هستند. آنها آدمان خیلی خشمگین دارند. آنها می توانند به خروش بیایند و تبریک می کنم. شما به جنگ سیوم جهان وارد شدید.
او همچنین گفت بر پایه بندی پنجمی آیین‌نامه ناتو مجبور است مونتی‌نگرو را پشتیبانی کند، زیرا وظیفه پیمان همین است. مونتی‌نگرو ماه ایونی سال 2017 با یک گردش تاریخی گئوپولیتیکی و در پس منظر مخالفت‌های روسیه عضو 29 ناتو شد. پس از تنقیدهای شدید نشست مطبوعاتی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با رهبر روسیه در هلسینکی، دونالد ترامپ تلاش دارد منظور و مفهوم بعضی از سخنهای خود را دیگر کند. منتقدان ترامپ گفته‌های او را که پرزیدنت نظر به خدمات مخصوصی ایالات متحده آمریکا به همتای روسش ولادیمیر پوتین بیشتر باور دارد، گشته و برگشته تحلیل کردند. دونالد ترامپ نیمه دوم روز 17 ایول روزنامه‌نگاران را در کاخ سفید گیر دوارد و با خواندن متن از روی کاغذ کوشش کرد آنها را متقاعد سازد که به خدمات مخصوص کشورش باور دارد. ترامپ گفت با خلاصه مقامات اکتشافی ایالات متحده آمریکا که میگویند روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 به نفع او دخالت کرد راضی است، ولی افزود که آن به نتیجه انتخابات تأثیری نرسانده است. شرکت برق تاجیک با خدمات ضد انحصاری درخواست فرستاده خواستار بلند کردن نرخ برق شده است. گروه کاری مقامات پیشنهاد کرده است که نرخ برق در تاجیکستان تا 15% بالا برده شود. نظر آدین‌زاده جانشینی اولی رئیسی خدمات ضد انحصاری گفت کنون گروه کاری برای معین کردن نرخ برق
کار کرده ایستاده است. به قول این مسئول خدمات، سخنان نهایی را حکومت میگوید و اگر حکومت ضرور شمارد، نرخ برق دیگر میشود. بار آخر در تاجیکستان نرخ نیروی برق 1 اکتبر پارسال تا 17% بلند شده بود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 17 ایول گفته است نتیجه گیری نهادهای استخبارات آمریکا درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 را قبول دارد. ترامپ در همین حال تاکید کرده است که این دخالت تأثیر به نتیجه های انتخابات پرزیدنتی آمریکا نداشته است. در این باره من محمد وفا رضازاده گزارش می دهم. اظهارات روز دوشنبه دونالد ترامپ در جریان نشست خبری مشترک با ولادیمیر پوتین در هلسینکی پایتخت فنلاندیا واکنش های زیادی را در پی داشته است. رئیس جمهور آمریکا می گوید اشتباه لفظی هینی بیان اظهارات در کنفرانس خبری روز دوشنبه باعث شد که سخنانش معنی کاملا برعکس پیدا کند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه گفته است منظورش این بوده است که هیچ دلیل وجود ندارد که روسیه در انتخابات آمریکا دخالت نکرده باشد. رئیس جمهور آمریکا همچنین تاکید کرده است که به نهادهای استخبارات آمریکا باوری کامل دارد و از آنها حمایت می‌کند. آقای ترامپ گفت
I have full faith and support for America.
من باوری پوره به نهادهای عالی استخباراتی آمریکا دارم و آنها را دستگیری میکنم. طوری که همیشه این کارو کردم و من سخت احساس کردم که عملهای روسیه هیچ گونه تاثیر به نتایج انتخابات نداشتند. اجازه دهید به این نکته پوره روشنی اندازم و من این را چندین بار گفتم. من خلاصه نهادهای استخباراتی را درباره آن که روسیه به انتخابات سال 2016 دخالت کرده است میپذیرم.
دونالد ترامپ همچنین گفته است که حکومت آمریکا با هر گونه تلاش ها برای دخالت در انتخابات کنگره آمریکا در سال 2018 مقابله خواهد کرد. همزمان با اظهارات دونالد ترامپ، میچ مک‌کانل رهبری جمهوری خواهان در سنت آمریکا به روسیه هشدار داده است که در انتخابات سال جاری آمریکا دخالت نکند. وی همچنین گفته است که سنت احتمالاً سندی نوی را درباره سخت‌تر کردن تحریم‌های روسیه ارائه خواهد کرد. انتخابات مجلس نمایندگان و میان دوری سنت آمریکا در ماه نوامبر امسال برگزار می شود. میچ مک‌کانل همچنین گفته است که سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو مهمترین متحد آمریکا است. وی اضافه کرده است که کشورهای اروپایی دوستان آمریکا هستند و روس‌ها دوستان کشورش نیستند. این در حالی است که وزارت عدلیه آمریکا روز جمعه گذشته 12 افسر خدمات جاسوسی روسیه را به هک کامپیوتری هیلاری کلینتون و حزب دموکرات در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 متهم کرد. در همین باره وزیر امنیت داخلی آمریکا نیز به نقل از مقام‌های کشورش گفته است روسیه با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و امکانات‌های دیگر با تلاش‌های خود برای ایجاد تفریقه میان شهروندان آمریکایی ادامه می‌دهد.
مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان در رابطه به خلاصه کمیته حقوق بشر سازمان ملل آید به پرونده صاحبکار زندانی تاجیک زد سیدوف نظر خود را بیان کردند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در خلاصه اخیرش از حکومت تاجیکستان تقاضا کرد که زید سیدوف را در مدت 180 روز آزاد و به او جبران پرداخت کنند. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان روز 18 ایول ضمن نشست خبری در پاسخ به این سوال خبرنگار رادیو آزادی که از نگاه قانونگذاری تاجیکستان نظر وزارت عدلیه در این رابطه چی است و آیا امکان دارد زید سیدوف آزاد شود، گفت که این وزارتخانه تا به حال پیشنهاد کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد را دریافت نکرده است.
ما قانونگذاری خود را داریم، ترتیبی آزاد کردن از اجرای جزا معین است. دو روحی این ترتیب موجود است، این عفو و بخشش جزایی که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صورت باید گیرد. عین حال یگان مسئله مواد آید به این مسئله با ما وارد گذشتگی نیست.
خلاصه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از 3 سال مراجعت نزدیکان زید سیدوف صادر شد. در خلاصه 12 صفحه‌ای کمیته حقوق بشر سازمان ملل که روز 16 ایول پخش شده است، نکته های اساسی پرونده زید سیدوف از آغاز تا انجام مورد تحلیل قرار گرفته است. مؤلفان خلاصه کمیته حقوق بشر سازمان ملل میگویند دوام 3 سال آموزش پرونده زید سیدوف به این نتیجه رسیدند که در قضیه او چندین مقررات های پیمان بین المللی حقوق سیاسی و شهروندی نقض شدند. این نهاد طلب کرده است که مقامات تاجیکستان باید این اشتباه های خود را اصلاح کنند. در خلاصه کمیته حقوق بشر از مقامات تاجیک تقاضا شده است که زید سیدوف را آزاد کنند و در حالت جای داشتن ضرورت مرافعی او را به طرز